عرض به سر مبارکتون که در آیه ای از این سوره مبارکه حدید بعد از این که صحبتی از مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقات می شود، منافقین و منافقات به مؤمنین و مؤمنات دارد که می گویند ینادون هم علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ تو روز قیامت اینا میگن قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. یعنی چرا بودید ولی شما خودتون رو به فتنه انداختید و تربستم و درنگ کردید و ارتبتم بعد شک کردید و غرتکم الامانی، بعد امنیه ها و آرزوها شما رو فریفت. من اینجا یه نکته ای بگم، یه روایتی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه خدمتون عرض بکنم. نکته مهم، خیلی مهمه، خوب گوش بدید. و اون این است که حضرت در نهج البلاغه میفرمایند که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علم خودتون رو جهل قرار ندید، معامله جهل نکنید با علم، و یقینکم شکا، معامله شک نکنید با یقین. اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو، تا فهمیدید عمل کنید، تا یقین کردید اقدام کنید. این آیه همینو داره میگه، تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. شیطان در اون لحظاتی که انسان درنگ میکنه، ببینید انسان باید مشورتشو بکنه، استخارش رو هم بکنه، استخاره به معنای دقیق خود کلمش که در روایت اومده، که یعنی طلب خیر بکنه از خدا، به خدا بگی که خدا بالاخره این به عقل من رسید، تو مشورتامو به این رسیدیم. خب رسید به چیزی، در جا عمل کنه، فلان کار خوبه، فلان شغل خوبه، فلان عبادت خوبه، ما لازم داریم که فلان کار انجام بده، هر چی در آن باید تصمیم بگیری که انجام بده. قدم کوتاه باشه، بذارید قدم کوتاه باشه، نگید نه باید بعد از دهه ما یه گامی بلند در راستای، اصلا شما لازم نیست گامی بلند در راست. این همین اشکال مسئولین ما هم همینه، خیلی وقتا اون تریپ جهادیاشون که دوست دارن یه کارایی هم انجام بدن، مثلا یه کاری مطرح میشه، کارو گنده میکنن، میشه بودجش 12 همت، مثلا 12 همت یعنی 12,000 میلیارد تومان، همت واحد بودجه است، میشه 12 همت. خب نه 12 همت که، خب آقا شما نخواه، اصلا کی گفته شما 12 همت تو بودجه رو این بذاری؟ شما 1 همت بذار، ولی این کار درست انجام بده، بذار این راه خودشو باز میکنه. همه میخوان در راستای اهداف بلند گامهای بلند بردارن، گامهای بلند قدمهای بلند میخواد، اهداف بلند رو قدم بده، قدم بلند لازم داره، کسی که قدمش بلندیست یک جر بلند میخوره ما در این صورت، اگر بخواد این گام بلند در راستا. و از این حماقت ها عقلم چیز خوبیه، یه موقع توی جماعتی نشستیم از مسئولین که بیان بله باید ما 7000 حافظ قرآن داشته باشیم. کی گفته؟ یعنی آقا گفت، آقا چشمنداز رو گفتن، 7 میلیون 7 میلیون حافظ کل، شما میدونی یعنی چی؟ شما خودت داری میگی 95% از کلامونو بذاریم بالا، 95% از ایرانی ها قرآن رو نمیتوانند صحیح از روش بخوانند. یا آمار گرفتن رسیدن به عدد 95%. بعد خیلی زایست اینو متشهرش کنن، گفتن مثلا اینقدر غلط هم بخونه باشه، شد 79.8% یا هم چیزی. خب مثلا شما 78 درصد بلد نیستن قرآن بخونن، شما میگی 7 میلیون حافظ، خب این معلومه چشم اندازه. نه ما باید گامی بلند در راسته. آقا نخواست شما، کی گفت گامی بلند برداری؟ خیلی گام کوتاه بردار. شما این کوهنوردا رو ببینید، اینا که میرن قله دماوند و فلان اینا، شما برید 2 تا 6 ساعت با گام‌های کوتاه، کلا 2 تا 6 ساعت قله دماوند، 2 تا 6 ساعت با گام‌های کوتاه، انزه گام‌های گردو شکستن. ما میریم، دارم عرض می‌کنم، خاطراتمه، آرزوام نیست. با گام‌های خیلی کوتاه 6 ساعت باید بری، 2 تا 6 ساعت شما گام‌های کوتاه، گامی بلند از ادا تیقنتون فقدمون، یقین کردید اقدام کنید. و یعنی شیطون توش فوت میکنه، انگولک میکنه، جوری که ورتبتم شک میکنید، آخرش شک میکنه که اصلا درسته این چیزا ما میریم توش. آقا شما اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، اگر این سر نعمت اومد دستت همینو بگیر، همینو بگیر بکش، این زنجیری به من وصله. فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، ما ناشکری اون نه یه کاری نکن تش نیاد، بگی نه این که نشد، یه حلقه نه من در یه برنامه دارم فلان، نمیخواد شما یه برنامه داشته باشی فلان، همین این یه حلقه رو بکش، همین یه کار رو انجام بده، تربص بکنید، درنگ بکنید، یه لحظه بگید نه حالا درست فهمیدم ولی حالا بذار یه مشور، تمام خراب کردی رفتیه. حتی اگه غلط باشه اون کار غلط رو برو انجام بده، تو که نمیدونی غلطه که، اون کار غلطه ولی برو انجام بده، نه خودتون بازیچه دست شیطون نکن. شیطون از یه هر راهی که بتونه یه قلاب بندازه تو رو میگیره. تو روایات ما عجیبه، برای چی گفتن تو همین فقه ما، گفتن اگه احساس کردید بادی ازتون خارج شد توجه نکنید. گفتن خب چرا؟ گفتن خب این مکاید شیطانه، شیطان فوت میکنه تو اونجا. خب یا بیکار مگه، مگه مثلا اینم شد کار، مگه مثلا شد که مثلا این کار، چرا؟ به خاطر اینکه شما رو مشغول کن، بگی که شما یا توجه بکنی حرفشو گوش کنی بری دنبال حرفش، اندازه چقدر؟ اندازه اینی که اندازه فوت، از همونجا قلابش میگیره شما رو، از همونجا قلابش میگیره. ولو شده کار غلطه رو برید انجام بدید، اگه یقین کردید مشورتتون که یقین کردید انجام بدید، انجام ندید، رسیدید به اینکه این کار خوبه درسته، من باید انجام بدم این کار، یقین کردید که این کار، مشورتتون کردید با متخصص، یقین شد، یقین شد انجام بدید، ندید تربص بکنید ورتبتم شک میکنید، شک بکنید و غرت کمال امانی، آرزوها یواش یواش به شما فشار میاره، امنیه ها فشار میاره، شما رو به جهات دیگه میبره، خودتون دست شیطان ندید. این صلوات اللهم صل علی محمد. عرض کردیم سور مسبحات مجموعاً وقتی نازل شده در کنار هم نازل شده، عمدش سوره حدید، جمعه، صف، تقابون، اینها برای همین هم در کنار هم دیگه است. شاید حشر که در این مقطع زمانی نبوده، در این تیکه آوردن گذاشتن تو نظم تدوینی قرآن گذاشتن کنار هم دیگه، به خاطر همین بوده که همه این سور مسبحات یه جا جمع باشه، دارای مضمون واحدیه، دارای مضمون واحدی است، در کار انقلاب پیغمبر گره افتاده، حالا بهتون نشون میدم، در کار انقلاب پیغمبر گره افتاده و پیغمبر احتیاج به جانفشانی داره، مالفشانی داره، احتیاج داره به حلقه های میانی که حلقه های میانی خودشونو بترکونن دیگه، اینا همه رو عرض خواهم کرد، احتیاج به حواریون پیدا کرده، احتیاج به آدم خاص پیدا کرده، احتیاج به یه سری آدم خاص پیدا کرده فضا رو بشکونه، گره در کار انقلاب افتاده. و اون موقع است که این سور مسبحات با یه مضمون میاد، حالا ان شاء الله تو این شبا میبینیم، با یه مضمون میاد و با تسبیح هم میاد، توحید با زاویه تسبیح، مثلا مسبحات به خاطر همین توحید با زاویه تسبیح، یعنی که آقا من میگم جان فشانی کن، فکر نکن من احتیاج دارم به اینکه تو جان فشانی کنی، خودت احتیاج داری به جان فشانی. من به چیزی احتیاجی ندارم، ولی گره افتاده به کار انقلاب، ببینم چیکار میکنی. حالا دیگه مخاطبش هم همه نیستن، اینو بدانید، مخاطبش بچه یتیان، مخاطبش یه عده خاصن، یه عده حواریونن. این جریان از سوره حج در قرآن به ترتیب نزول بعد از احزاب شروع میشه. من اینجا یک پرانتزی بگم، یکی دوتا پرانتز مهم، که این آیات سوره مبارکه حدید با توحید هم شروع میشه، که گفتم ته عرش بحثای توحیدی خود همه گفتن دیگه این آیات. متأم مراتب توحیدی که قرآن مطرح میکنه با توحیدی که ماها تو علم کلام و اعتقادات مطرح میکنیم زاویه نگاه فرق داره. توحیدی که خدا مطرح میکنه امتدادهای اجتماعی سیاسی حقوقی فقهی ازش میگیره. توحیدی که ما مطرح میکنیم مربوط به بحث ذات و صفت و وحدت ذات با صفات و چینش نظام هستی و ایناست. دغدغمون اینه. این دغدغه خدا نیست تو قرآن از بحث توحید. برای همین است که توحید در نظام عرفا، بنده اینا رو در درس میدم و منتقد نیستم بهش، در نظام عرفا توحیدش اگر بکشونه به صومعه و خانقاه چیز اشتباهی نشده، خیلی چیز عجیبی در نیومده. توحید تو قرآن میکشونه به جهاد و مبارزه. توحید تو قرآن اینجوریه. و خدا رحمت کنه امام رو، جزء موحدین و عرفایی بود که در دوره سوم تقسیم بندی بحث عرفان، عرفان رو به سمتی برد که عرفان تو قرآنه. ببینید وقتی که میگه له ملک السماوات والارض، شوخی نمی کنه. یه تعارف قرار نیست تیکه پاره بکنه با شما. وقتی که توحید رو باید همینجوری بفهمید، وقتی که میگه ملک و ملک عالم، همه ملک خداست، خدا مالک و ملکه، همه چیه یه عالمه، بعد نتیجه ازش میگیره، نتیجه اخلاقی میگیره ازش، نتیجه فقهی ازش میگیره. شما نگاه بکنید همین سوره مبارکه حشر، یعنی از این توحید بعد میگه ولله، میگه عرض برا خداست، یورث ها من یشام نباده، این زمین مال خداست، نقشه کاداست، این دنیا رو ببینید تیکه به تیکش مال خداست، نقشه کاداست خدا اینجوریه که الان همه دنبال این کاداستن، کاداست خدا اینجوریه، زمین مال خداست. برای همین شما نگاه بکنید سوره 8، پیغمبر با بنی نذیر این امتدادهای توحیدی میخوام اول جا بگیره، آقا اگه این پایه رو نچینیم بقیهش رو هوا داریم میچینیم، رو هوا داریم میچینیم. برای همین با سوره حدید اون موقع نمیتونیم راه بیاییم. با یهود بن النذیر وقتی که مقابله میکنه، سوره 8 رو بخونید، اونجایی که داره و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، به این اموالی که از این یهودیا در سوره 8 میرسه به پیغمبر، خدا میگوید فیع، اسمش رو ذره فیع یعنی چی؟ معنیش یعنی بازگشت، یعنی برگشت به سمت امام، برگشت. مال کی بود؟ ان الارض لله یورثها مگه این مال امام بود، مال پیغمبر بود، مال امام زمان بود. این یهودی ها که اونجا دیگه، اونجا که غاصب نبودن، مال باغات یهود، اونجا که به حسب ظاهر غاصب نبودن، میگه ولی برگشت، میگه این مال برگشت، ارض لله یورث، میگه نتیجه داره، میگه نتیجه توحیدی میگیره، میگه زمین مال منه. تو همین سوره حدید همین نتیجه رو میگه، میگه نمیگه انفاق بکنید از مالتون، چه اصلا مال شما نمیدونه که. مال خودش میدونه. میگه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. انفاق بکنید از چیزی که شما صاحبش نیستید. دست شماست فقط. نمیگه از مالتون انفاق کنید. مال ما نیست اصلا. اصلا خدا قبول نداره این که مال ماست. یه انفقوا مما جعلکم، ببینید اون حرفای توحیدی رو میزنه، پشت سرش انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. شما باز دوباره بیایید نتایج سیاسی اجتماعی اینو نگاه بکنید. در بحث جنگ ابتدایی، نتایج توحید در بحث جنگ ابتدایی که مفتابه حضرت آقا هم هست، یعنی حضرت آقا هم نظرشون همینه که غیر این که امام معصوم میتونه جنگ ابتدایی بکنه، حکومت مؤمنین هم میتونه جنگ ابتدایی بکنه. حکومت مؤمنین میتونه جنگ ابتدایی بکنه، یعنی ابتداعا جنگ را بندازه خودش. این نظر خود حضرت آقاست. این مستنده هاشون نگاه بکنید به لحاظ روایی، میگن به چه دلیل میتونه جنگ بکنه، ابتداعا شروع بکنه به جنگ کردن. میگن به دلیل آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا تو سوره حج، الذین اخرجوا من دیارهم، از دیارشون اخراج شدن. بعد میگن که آقا امام از دیار خودش در تمام عالم اخراج شده، چون عالم کلش مال امامه. هر جا پرچم امام کوبیده نشده بوده اونجا سرزمین غصبیه. نه که اسرائیل غصبیه، آمریکاش هم غصبیه، چینش، روسیهش هم غصبیه، نه غصبیه. امام زمان از چین اخراج کردن. اصلا میبینید یواش یواش با این جور معارفی که قرآن یه مدل خاصی داره توحید رو مطرح میکنه، میبینید یواش یواش کنار نمیایم دیگه. که آقا جنگی که شما قرار است امام زمان بیاد پاکار میگی من وای میستم، پاکار وای سدنه، یعنی که امام بیاد و من با امام میرم همه این کارا رو انجام میدم. توجیه هم اون موقع الان نسبت به این کاری که با امام میخوام انجام بدم، که بگیم آقا هر جای پرچم امام کوبیده نشده باشه اخراج شده امام اونجا. چرا؟ چون که ان الارض لله یورثها من یشاء، ملک عالم مال خداست. لذا وقتی میگه جان فشانی کن، جانی که مال منه تو بفشان، مالی که مال منه تو بده، تعارف هم نمی کنه. لذا توحید براش یه امر فانتزی محسوب نمیشه. توحید امری فانتزی محسوب نمیشه. نتایج سیاسی اجتماعی میخواد بیره توحید. این یه نکته. یه نکته دیگه، به دلیل اینکه اهداف انقلاب پیغمبر خیلی اهداف بلندی است، پیغمبر یه کاری میکنه در قرآن که ما باز با اون خیلی حال نمیکنیم معمولا. شرایط ثباتی که میخواد برای جامعه اسلامی پیش بیاد به هم میزنه خودش، یعنی جامعه رو در شرایط غیر ثابت میخواد اداره کنه. یه بحث مفصل داره. دو تا مقطع هست به خصوص اینجوریه که کاملا واضحه. بعد از جنگ‌های بدر و احد و فلان اینا که هیچ جنگی علل قادیس، مقطع سوره نساء شما نگاه بکنید، خود پیغمبر داره انگولک میکنه سیستم رو. جنگ برای نجات مستضعفین، یه پدیده میاره بالا، حسن همه رو هاج و واج میکنی که آقا مثلا الان بیکاری مگه؟ شما سوره نساء رو بخونید که اینقدر هی بحث ولایت پذیری رو تو سوره نساء میکنه، هی تفرقه بین خدا و رسول رو اونا مطرح میکنن، جهتش اینه، میگن آقا این پیغمبره به درد مملکت داری نمیخوره، چیده عبادی که میگه باشه، ولی اینجور که داره این الان تازه میخوایم آروم بگیریم، این داره یه دونه بامبول جدیدم درست میکنه الان. یکی تو همین مقطع شما مفصل سوره نساء راجع به همین داره بحث میکنه، جنگ برای نجات مستضعفین. حالا چراش رو تو این جلسه یا جلسه بعد میگم، چرا این کارا رو میکنه پیغمبر. یه مقطع بعد از جنگ احزابه، بعد از جنگ احزاب باز دوباره همین جوریه قرآن. همه احزاب اومدن شکست خوردن. به نظر میاد داریم میریم به شرایط ثبات. پیغمبر خودش پیش دستی میکنه، میگه حج، حج با قتال به سمت مکه، میزنیم تو دل دشمن، باز دوباره همه رو آتیشی میکنه. که آقا اینم شد کار، آقا اینم شد مملکت داری، که شما این چه وضعشه که اونجا باز دوباره یه سری رو هم میزنه. یه دلیل کوتاه بگم و عرضم رو تمام بکنم و روزه رو شروع بکنیم که تحویل بدیم. تو همین سوره مبارکه حدید خواهید دید که اون اهداف بعثت انبیا رو وقتی میخواد مطرح بکنه انقدر بلند میگیره اون اهداف رو، نمیگه نشدنیه، میگه شما ولی میزنید زیر میز. قبلنا هم زدن زیر میز، پیامبرای قبلی هم که بودن امتاشون زدن زیر میز، حالا نوبت شماست ببینم چیکار میکنید. نه اینکه اهداف نشدنیه، ولی همه میزنید زیر میز. اهداف شدنیه، ولی شما دارید میزنید زیر میز. قبلیان پیغمبر، خدا هم صبرش زیاده، تو این پیغمبر نشد، پیغمبر بره. تو 1000 سال نشد، تو 2000 سال نشد، 10000 سال نشد، کل عالم رو جمع میکنم تمام میکنم میره دیگه، نشد دیگه، نشد. خب ولی باید بشود. حالا الان افتاده دست شما، ببینیم حالا شما چیکار میکنید. یک روحیه مجاهدانه جهادی رو نمیخواد بخوابونه خدا پیغمبر. این خیلی حرف مهمه. آی دانشجو، حواست باشه، اگر به فکر این هستی که به یک زندگی آرام در یک بستر آرام برسی، حتما نمیتوانی همراهی بکنی با امام. ای کلا قایتت اینه، نمیشه. این پیغمبر مثل این که تیما قهرمانی میخوان کار بکنن، هی دیدار تدارکاتی میذاره، رزمایش میذاره، اینا دیدی که این کارا رو میکنن که اینا سرپا بمونن. شما روایات ما رو نیا بکنید، طرف میاد به امیرالمومنین میگه دلم گرفته میخوام بزنم میخور برم کوه و مسافرت و کوهنوردی و حال کنم و نزهت و فلان. حضرت میگه لزومی نداره، خب برو جهاد. میگه دلت واشه، سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله، سیاحت، خب برو جهاد، برو به جنگ. آفرود میخوای بکنی، برو تانک سوارش، برو. اگه میخوای بجنگی، اگه میخوای حال کنی، نزهتو بریم حال کنیم و اینا، بزن برو جهاد اگه میخوای حال کنی. میگیره شخص رو به کار مجاهدانه سرسختانه. لااقل گروهی باید باشن در این انقلاب ها. حتی شما نگاه بکنید ائمه ای که خلافتشون خلافت جور بوده، یعنی خلافتی که درش بودن خلیفه بوده که قبول نداشتن، چه امیرالمؤمنینی که انقدر دفاع میکنه از عثمان که در نهج البلاغه میگوید که خفت و ان اکون آس من، انقدر دفاع کردم میترسم گناهکار باشم. انقدر دفاع از عثمان گناه باشه اصلا. این قابل توجه اون کسایی که میگن آقا چرا از خیلی دفاع میکنه، خواد این پرچم نخوابه. بیایید حتی جلوتر، شما ثواب مرابط ما داریم ائمه، اصلا دعای برای مرزدارا رو نگاه کنیم، مرابط یعنی مرزدار، میگن آقا برید مرزای اسلامی رو نگه دارید، مرزها رو نگه دارید. میگن آقا با این خلفا، با این حکومت ها مرزای اسلامی نگه، میگن با همینا مرز اسلامو نگه دارید. مرز اسلام به پاشه، فإن فی ذلک دروس و ذکر محمد، ذکر پیغمبره که مندرس میشه، ذکر پیغمبر است که مندرس خواهد شد. این انقلاب های اسلامی تو حکومت های همین جمهوری اسلامی مونده، همین معارفش، همین این به پاشه، فکر نکنه انقلاب اسلامی باقی مونه، انقلاب اسلامی هم باقی نمیمونه. حتی میگن برید مرابط باشین، روحیه رو حفظ کن، روحیه مجاهد رو حفظ بکن. لاقل توی بچه هیئتی حفظ بکن، لاقل توی حواریون حفظ بکن. حالا که گره به کار انقلاب افتاده، سرمایه های اجتماعی انقلاب داره از بین میره، که این همین سور مسبحاته، این کارم کارای پیغمبره. پیغمبر مجاهد میخواد، برای همین است که جامعه رو تو این وضعیت نیگر میداره همیشه. اون اهداف یا سری آدم چیز میخواد، یا سری آدم مجاهد لازم داره. و اصلا فرد یا اجتماع هم اینم بدون، فرد یا اجتماع اومدن؟ نایمدن. فرد یا اجتماع، آقا اشتباه راجع به دنیا فکر کردی. دنیا جایی نیست برای کیف کردن، اصلا اینجا رو نساختن برای این کار. کسایی که فکر میکنن دنیا کلن جای حال کردنه، دنیا رو خدا اون طرف اینجوری غیر این لطمه میبینی، خودت لطمه میبینی. خب یعنی خودت داغون میشی، فکر میکنی که اینجا رو گذاشتن که تو حال بکنی، اصلا نذاشتن تو حال بکنی، اصلا اینجا فیکبد نو نمیدونم اینها. و اصلا ما نمیتوانیم مثل حیوانات خوش باشیم، اصلا عالم نمیتواند اینجوری باشه. چرا؟ چون ما فطرت داریم. یه بحث جدی تو بحث معاد همینه که آقا میگن بعضی از اینا بالاخره حیوان محشور میشن. میگن آقا حیوان مگه عذابه؟ مثلا الان حیوانا یه عذاب میبینن چون حیوانه، مثلا یه نفر مورچه است، یه نفر خره تو اونور، مثلا عذاب مگه حیوان بودن؟ آنچه که مصحح عذابه همین فطرتشه، فطرت مصحح عذابه. فطرت لا تبدیل لخلق الله مصحح عذابه، به خاطر اینکه تو فطرت داری و خری. من شما رو عرض میکنم، خودم عرض میکنم. آخه طرف گفت من خر، گفتم به خود بی اعتراض نکن، گفت من نوعی رو عرض میکنم. تو یه انسانی هستی که مورچه ای، تو یه در حقیقت حیوانی که نیستی. برای همین است که انسان اگر آنسویی نشود همیشه داره داغون میشه، چون که هی میخواد خاکی بکنه خودشو. خدا یه نفخت و فیهم روحی یهوی گذاشته، گفته فقول او ساجدین، یه چیزی تو این گذاشتم که مسجود ملک شده. از این طرف میخواد بره بالا، از این طرف خودش میخواد بیاد پایین، برای همین عذاب ببینه. روی آرامش رو نمیتواند ببیند. پیغمبر در معارف این چنینی نمیخواد گند بخوره به این آب. آبهایی که از دل کوها و با فشار و اینا حرکت میکنه، این آبها گند نمیگیره. ولی تا میاد تو فلات و میاد تو بستر، میاد سرعتش کم میشه و میاد آب میماند اونجا، اونجا هاست که گند میخوره. این روحیه جهادی روحیه ایست که باید در سوره حدید سرش یه مقداری مکس بکنیم. خوشالله که از مواهب این ماه بهره‌مند بشیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اومدن؟ آقا شما هی میگی که قد کن باید میبی. شروع میکنیم تا بیان میشه. اللهم صل على فاطمة و بیها و بعلها و بنیها و عدد ما حات به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذا الساعة في كل صغر وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن الان آقا خیلی قمن قمالون در مثل جدشون امام رضا صاحب مجلس اصلی آقا راوی اومد پیش امام رضا دید امام خیلی ناراحتن گریه میکنن وا جان اول محرمی اول سالیم شگون نداره اینقدر ناراحتی گریه میکنی اول سال قمریه دی محرم فرمودن میدونین چه ماهیه تو ایام جاهلیت حرمت این ماهو نگه میداشتن ولی این ماه فاستحلت فیه دماء و ناب خون ما را حلال کردن و هتکت فیه حرمت و ناب حرمت ما رو خراب کردن ما رو بی حرمت کردن و صبی فی ذرارینا و نساءنا این دخترامون و زنامون رو اسیر کردن ولم يرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة في أمرنا حرمة پیغمبر رعایت نکردن إن يوم الحسين أغرح جفوننا اینقدر ما گریه میکنیم پلکامون آسیب ببینه و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بعد خطاب میکنن یا عرض کربلا بگم یاد روزه امشب میفتیم میگن یا عرض کربلا اورثنا الکرب والبلا الى یوم القیامه برا ما مشکل درست کردی اومد تو زمینی قرار گرفت ابی عبدالله نه این که این زمین رو نمیشناسه میشناسه خوبه میشناسه 20 سال پیش تو جنگ صفین بازگشت از جنگ صفین با پدرش تو این زمین آمدن حضرت پیاده شدن از اس مشتی از خاک این زمین رو گرفتن فرمودن هاهنا مسارع عشاق اینجا عشاق به زمین میخورن اینجا عشاق کشته میشون لا اله الا الله حضرت میدونن اینجا کجاست، ولی سوال و نارف اتمام للحجه، اتمام حجت دارن میکنن. به این زمین چی میگن؟ گفتن قاضریه میگن. دیگه چی میگن؟ شاطئ الفرات میگن، نینوا میگن، ماریه میگن. از رد دنبال اسم دیگه چی میگن به این زمین؟ گفتن این محلی ها میگن کربلا. فرمودن اعوذ بالله من الكرب و البلا. آهنا من آخر کابنا، آهنا مسفک و دمائنا، آهنا مذبح و اطفالنا. اصحاب رو دور میکنن. چرا؟ چون عابده آل علی عقیله بنی هاشم میخواد از مرکب پیاده بشه. عباس میاد، اکبر میاد، با چه جلالتی خانوم رو پیاده میکنن، اما دل ها به سوزد برا فردای عاشورا. دشمن اون گوشه داره میخنده، همه رو سوار اسب و محمل میکند. زینب خواد ببینه دستش به ناموس علی میرسه یا نه. اینجا دیگه خدا این رو نمیخواد. محمل خودش برا زینب کن.